سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و من فائزه ابراهیمی میزبان شما هستم. بیشتر بخش برنامه امروز در مورد پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و در بخش دوم هم گزارش های مربوط به افغانستان را خواهید شنید. اما قبل از آن چند خبر. در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخابات رئیس جمهوری امروز رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا، روسیه و ایران را متهم می‌کنند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلاف ایجاد کنند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی پلیس فدرال و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفته است که طرف‌های تاثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند. اعلامیه افزوده که این تلاش‌ها می‌تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. نماینده خاص کانادا برای افغانستان میگوید که کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا و حکومت طالبان رسما خبر داده که موضوع نقض حقوق بشر، خصوصا نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را میخواهند مطرح بحث کرده و به محکمه بین المللی عدالت راجع کنند. دیوید اسپرول در گفتگو با روزنامه گلوبال اند میل دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در این مورد پاسخ ندادن. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه بشنوید. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مزنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نارضایتی کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان افغانستان در اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شده است. آقای بقایی افزوده که طالبان اخبار به گفته وی بی اساس را در مورد حادثه‌ای که به گفته وی وجود خارجی نداشته جدی گرفتند. حکومت طالبان روز پنجشنبه گذشته با تایید واقعه تیراندازی بر گروهی از افغان‌ها در ساحه کلگان ایران گفته که 234 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان در اعلامیه خود افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. یونیسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که یک گروه 20 نفری زنان از یک برنامه 2 سالگی قابلگی در ولایت دایکندی فارغ شدند. نمایندگی این اداره در افغانستان در اعلامیه امروز خود در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این برنامه از سوی یونیسیار و مؤسسه خدماتی اجتماعی و تکنیکی وطن با پشتیبانی اتحادیه اروپا راه اندازی شده بود. دو نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفته که این واقعه صبح امروز در فابریکه نساجی پس از مشاجره میان یک محافظ امنیتی و این چینی ها و تیراندازی محافظ به سوی آنها به وقوع پیوسته. پلیس بدون ارائه جزئیات گفته که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند و اینکه حملات هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن حداقل 16 نفر شد. ساکنان غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود. در ادامه این برنامه، آغاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، آمریکایی‌ها امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا به دو نامزد دونالد ترامپ و کاملا هریس رأی دهند. نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. فعالان حقوق زن از این روند استقبال کردند.
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند.
و در ادامه خواهید شنید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID می گوید که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس به ارزش خرید سالانه بیش از $1,000,000 زعفران افغانستان را سفارش داده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. امروز 5 نوامبر 2024 مردم ایالات متحده برای انتخاب رئیس جمهور آینده خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند. کامیلا هاریس و دونالد ترامپ دو نامزد هستند که مردم آمریکا امروز آنها را انتخاب خواهد کرد. در مورد آغاز روند انتخابات ایالات متحده آمریکا همکارم حسیب الله تلاش اکنون به گونه زنده با ماست و جزئیات بیشتر می‌دهد.
سلام، شهروندان ایالات متحده آمریکا در یک انتخابات تاریخی برای گزینش رئیس جمهورشان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رای دهندگان هم در سطح ملی و هم در 7 ایالت کلیدی که انتظار می رود نتیجه نهایی را تعیین کند به 2 دسته تقسیم شدند. در انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از حزب جمهوری خواه و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور از حزب دموکرات به عنوان نامزدان ریاست جمهوری با هم رقابت می کنند. رای گیری در 5 نوامبر یعنی امروز در برخی از ایالت های شرقی از ساعت 5 صبح آغاز شده و تا شام در تمام ایالات از جمله آلاسکا و هوایی در غرب آمریکا ادامه خواهد یافت. انتظار می رود نتیجه این رقابت تنگاتنگ تا روزهای پس از بسته شدن مراکز رای گیری مشخص نشود، زیرا برخی ایالت ها مانند پنسیلوانیا به تدریج آرای پوستی را شمارش می کنند. طبق گزارش اداره سرشماری آمریکا میزان مشارکت رای دهندگان بسیار بالا خواهد بود و ریکاردهای سالهای 2016 و 2020 را پشت سر خواهد گذاشت. این انتخابات بدون دغدغه دخالت هم نیست. مقامات انتخابات فدرال آمریکا هشدار دادند که روسیه و ایران در آستانه انتخابات تلاش‌های خود را برای ایجاد اختلاف میان رای دهندگان آمریکایی افزایش دادند تا با برانگیختن خشونت علیه مقامات انتخاباتی ثبات انتخابات را برهم بزنند. ترامپ پس از شکست در انتخابات 2020 برای بار سوم نامزد شده است، در حالی که جو بایدن رئیس جمهور فعلی پس از عملکرد ضعیف در مناظره با ترامپ و نگرانی‌ها درباره سنش از نامزدی در انتخابات 2024 انصراف داد. کامالا هاریس جانشین بایدن از حزب دموکرات در صورت پیروزی و عنوان نخستین زن و نخستین فرد از تبار آسیای جنوبی به ریاست جمهوری آمریکا دست خواهد یافت. در صورتی که ترامپ انتخاب شود، او دومین رئیس جمهوری خواهد بود که دوره‌های غیر متوالی ریاست جمهوری را تجربه می‌کند. رئیس جمهوری دیگر با چنین شرایطی گروور کلیولند در اواخر قرن 19 بود. هاریس که 60 سال سن دارد خود را به عنوان نسل جدید نسبت به بایدن 81 ساله و ترامپ 78 ساله معرفی کرده است. او از حقوق ثبت جنین پس از تصمیم ستر محکم در سال 2022 که حق قانونی ثبت جنین لغو کرد حمایت کرده و ترامپ را تهدید برای دموکراسی می داند و نقش او در حمله به کنگرس آمریکا در 6 جون اشاره کرده است. ترامپ با بهره‌گیری از جذابیت عامه‌پسند خود قول داده است که در دور دوم ریاست جمهوری خود برای بهبود اقتصاد، کاهش مهاجرت و مقابله با دشمنان آمریکا مانند چین تلاش بیشتر کند.
بسیار تشکر از شما همکارم حسیب الله تلاش که در مورد آغاز انتخابات ایالات متحده آمریکا بر ما میگفت. و اینکه همون گونه که در آغاز هم شنیدید، مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کامالا هاریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در این انتخابات در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. مردم و حکومت‌های مختلف جهان انتخابات آمریکا و نتایج آن را دنبال می‌کنند. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگویی که با آریان شریفی استاد امنیت بین‌المللی در پوهنتون پرینستون در آمریکا داشته پرسیده که این انتخابات برای مردم آمریکا و جهانیان چقدر مهم است.
انتخابات ایبار آمریکا بی‌نهایت مهم است. هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا. برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه امریکا واقعا در این دهه های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه امریکا در اصول اساسی سیاسی اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. دلیل هم معنی است که رقابت بسیار زیاد تنگاتنگ است بین دو کاندید. حالا ای که کدام کاندید برنده خواهد شد او چیزی است که باید به زودی دیده شود، ولی هر کاندیدی که برنده شود بدون شک با یک مارجن بسیار کم نسبت به کس دیگه برنده خواهد شد. اهمیتش برای دنیا ای است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه امریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت امریکا، امریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ما همون گرند استراتژی میگیم در مطالعات امنیتی. امریکا ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شوه یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت. آقای ترامپ از آنچه که مشهود است در سخنانشان، در بیاناتشان و در صحبتهایی که کردن، همیشه در این چند ماه گذشته به این فکر هستند که امریکا را واقعا از دنیا در حد زیاد بیرون بکشن و تمرکز دولت امریکا را معطوف بسازن به موضوعات داخلی امریکا. طور مثال اینا به صراحت اعلام کردن که اگر رئیس جمهور شوند کمک‌ها را به اوکراین قطع یا کم میکنن، نیروهای امریکایی را تعداد زیادشان را از آلمان و از جاهای دیگر بیرون خواهد کردن و تمرکز بالای موضوعات داخلی مثل مهاجرت و مسائل اقتصادی اینا خواهد کردن. اما خانم هریس برعکس، اونا هم انگیجمنت جهانی امریکا را میخواین حفظ بکنن. نهادهای بین المللی که بر اساس این سیستم وستفالیایی ساخته شده بود و امریکا ای چندین دهه ازش حمایت کرده بود، میخواین اون نهادها حفظ شوه. حمایت
یک نظر است که میگه هر رئیس جمهور که بیاد قصر سفید باز هم سیاست خارجی امریکا تغییر نمیکنه، این مورد نظرتان چیست؟
ببینید، اگر سیاست خارجی ایالات متحده را از اوایل 1900 میلادی، واقعا زمانی که امریکا به دنیا داخل شد، بیشتر از بعد از در جریان جنگ جهانی اول، حتی اگر از زمان رئیس جمهور مانرو ببینیم، امریکا عموما در سیاست خارجی خود دو چیز داشته. یکی را ویژنز اینا میگن، یا دیدهای بسیار بزرگ استراتژی کلان، و دوم پروژه ها را میگن، پروژه های کوتاه مدت. دیدهای بزرگ عموما دراز مدت میباشه و او تعلق به این نداره که رئیس جمهور کی خواهد بود، از کدام حزب خواهد بود، اونها ادامه پیدا میکنه. به طور مثال حمایت امریکا به اسرائیل یک دید است، ادامه پیدا میکنه. تسلط ایالات متحده در منطقه خلیج فارس یک دید بوده و هنوز هم هست، این دوام پیدا خواهد کرد. تسلط ایالات متحده در هوا، تسلط امریکا در آبهای بین المللی، اینا چیزهایی است که دیدهای بسیار بزرگی است و اینا همیشه ادامه پیدا میکنه. اما از این پایینتر باز پروژه ها میشه. طور مثال جنگ اوکراین و حمایت ایالات متحده از اوکراین در این جنگ یک پروژه است، این کوتاه مدت است، این تغییر میکنه. به این اساس است که ما پیشترم عرض کردم که آقای ترامپ به این فکر است که امون استراتژی عمومی و بزرگ ایالات متحده را واقعا ایره تغییر بده. و این استراتژی به نام رسترینت میگن. رسترینت به این معنی که ایالات متحده را از جنگ ها و از کانفلیکت های مختلفی که در دنیا دخیل است، یعنی امروز امریکا حدود 143 بیس نظامی در سراسر دنیا داره، ترامپ میخواد که اینا را عموم از اینا را بسته بکنه، یک قسمتشون سربازا رو دوباره به امریکا بیاره. بنابراین اون چیزی که من عرض کردم قبلا این هست که حتی همو دید بزرگ استراتژیک زیر سوال هست، و اگر ترامپ یا هریس هر کدامی که برنده شوند با همو دید استراتژیک متفاوت به قصر سفید خواهند رفت.
تشکر استاد. کشورهای مختلف جهان، حکومت‌های مختلف جهان انتخابات امریکا و نتایجش دنبال میکنن و دنبال خواهند کرد. از جمله حکومت طالبان در کابل، معاون سخنگویش چند ساعت پیش استیتمنت یا اعلامیه داد، حمدالله فطرت، او گفته که امارت اسلامی یا حکومت طالبان میخواهد با همه جهان رابطه حسنه داشته باشه، و گفته که رئیس جمهور بعدی امریکا باید یک سیاست واقعی و مثبت در قبال افغانستان به پیش بگیره. شما استاد چه فکر میکنین که در صورت تغییر در امریکا یا آمدن رئیس جمهور نو، سیاست امریکا در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد یا نه؟
انتباه ما این است آقای سروری که امریکا علاقه بسیار کم و محدود در قبال افغانستان داره. در این 3 سال گذشته سیاست امریکا در قبال افغانستان عدم موجودیت سیاست بود، یعنی اینا عمدن در قبال افغانستان هیچ نوع سیاست مشخص را دنبال نکردن. حالا اگر خانم هریس برنده شود ممکن کماکان همین سیاست ادامه پیدا بکنه، یا حداقل در بود دیپلماتیک امکان داره که اینا یک کم انگیجمنت ها را شروع بکنن. آقای ترامپ کاملا در این مورد صحبت نکرده. خب البته در جریان ماهای گذشته در قبال خروج از افغانستان صحبت زیاد کردن، اما در این که چی خواهد کرد واقعا اوتور برنامه مشخص را دنبال نکرده. در کل دید ما این است که نظر امریکا به افغانستان کم است، نظر امریکا به افغانستان محدود است، و خصوصا با توجه به آنچه در دنیا جریان داره، موضوع اوکراین، موضوع رقابت با چین، رقابت با روسیه، مسئله غزه، موضوعات بسیار عمده داخلی امریکا، مشکل هست که امریکایی‌ها واقعا دوباره تمرکز بکنن بالای افغانستان، چون اهمیت افغانستان بر منافع امریکا خیلی حاشیه‌ای است.
گفتگویی را شنیدید با آریان شریفی، استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرستون آمریکا، که در مورد انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر جهان صحبت میکرد.
میدانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح میدهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 نوامبر،
گزارش‌های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه‌های آنلاین ما را
چه وقت میفهمیم که کی در انتخابات ایالات متحده پیروز شده؟ در یک انتخابات نزدیک، به خصوص اگر در محکمه به چالش کشیده شود، شمارش آرا مجموعه آرای رسمی میتواند هفته ها یا بیشتر از آن به تعویق بیفتد. رای گیری از طریق پست همچنین بر افراد که در روز انتخابات و پس از آن پیشتاز هستند تاثیر میگذارد. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا در اولین 3 شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را میشناسیم؟ نه خیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم. و اگر چالش های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000، زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد، 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود. بازشماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008، زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. امریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالات ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی، شمارش آرا می تواند تغییر کند. بنابراین اگر نتیجه انتخابات نزدیک باشد، با تعداد زیاد رای پستی در لحظه آخر و چالش‌های قانونی هم از هر طرف وجود داشته باشند، ممکن است وقت زیادی بگیرد تا برنده معلوم شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. دیوید اسپرول به تازگی در صحبت با یک رسانه کانادایی گفته که هرچند آنان با 3 کشور دیگر به گونه مشترک به دلیل تخطی از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شکایتشان به محکمه بین المللی به حکومت طالبان هشدار داده بودند، اما به گفته او تا هنوز از سوی حکومت طالبان هیچ پاسخ دریافت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفته که اگر حکومت طالبان در پالیسی هایشان در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تغییر نیاورد، آنها در برابرشان همراه با دیگر کشورها مشترکاً به محکمه بین المللی عدالت شکایت می کنند. دیوید سپرول در صحبت با یک رسانه کانادایی به نام گلوب اندیمیل که روز دوشنبه 14 نوامبر منتشر شده افزوده که برای اقدامشان هنوز هم چندین مرحله باقی مانده است. وی میگوید که آنان در مورد شکایت کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی به محکمه بین المللی عدالت به وزارت خارجه حکومت طالبان اطلاع دادند. اما با گفته او با گذشت یک ماه هنوز هم از سوی حکومت طالبان از راه های دیپلماتیک برای گفتگو کدام پاسخ را دریافت نکردند. کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی در ماه سپتامبر از شکایت کردن به محکمه بین المللی در مورد برخورد متفاوت حکومت طالبان و وضع محدودیت ها در برابر زنان و دختران برای پاسخگویی از ارائه شکایتشان به محکمه بین المللی سخن گفته بودند که بعداً بیش از 20 کشور از آن حمایت کردند. با گفته گلوب اندیمیل، این چهار کشور برای تغییر پالیسی در برابر زنان و دختران برای طالبان 6 ماه ضرب‌الاجل تعیین کردند. آقای سیپرول افزوده است که طالبان با آن که از سوی جامعه جهانی در جستجوی بر رسمیت شناختن حکومتشان بوده و خواهان به دست آوردن مشروعیت بین المللی برای کرسی نمایندگی دائمی در سازمان ملل متحد هستند، اما با گفته او آنها از حاکمیت دوره نخستشان تا حال هیچ تغییری نکردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و مردم را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. از سوی دیگر شماری از فعالان زن و زنان افغان از این موقف کانادا و 3 کشور دیگر استقبال میکنند، اما میگویند که باید اقدامات عملی را انجام بدهند. شبانه پوپلزای باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فشارهای جامعه جهانی در صورت مفید تمام شده میتواند که آنها به گونه مشترک اقدام کنند، اما اینها اینجا تمام تلاش ها و امید ها را از بین بردند. فعالیت های ما را متوقف کرده و ما را با یک ناامیدی شدید روبرو کردند. به این گونه دختران بازمانده از آموزش هم ناامید شدند. آنها بر نیم قشر جامعه محدودیت وضع کردند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بسیار آسیب پذیر می شویم.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زن در جرمنی، اما می گوید:
واسه خبرداری او د نړیوال محکمه ته مراجعه کول،
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت میکند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت میدانند. افغانستان دیگر باید به دست آنها اشغال شده باقی نماند، اما وقت آن است که برای عدالت، آزادی و کرامتشان گام های عملی برداشته شود. وضعیت کرامت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به سطح پایین خود رسیده است.
هرچند نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفتگو با حکومت طالبان را در مورد تغییر پالیسیشان در مورد زنان و دختران دشوار خوانده است، اما ابراز امیدواری کرده است که طالبان با آنان از راه دیپلماتیک نرم رفتار کنند. وی تاکید کرده است که آنها به هیچ صورت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را قربانی نخواهند کرد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در 3 سال گذشته در کنار آموزش و کار زنان در بخش‌های مختلف دیگر بر آنان محدودیت وضع کرد که به همین دلیل به برخورد تبعیض‌آمیز و جنسیتی با زنان و تخطی‌های گسترده حقوق بشری از سوی جامعه جهانی متهم است. اما حکومت طالبان نه تنها در این بخش موضع خود را تغییر نداده، بلکه در کنار آن در قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی صدای زنان را عورت خوانده و همواره بر عملی کردن کامل این محدودیت‌ها تاکید می‌کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:23 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا در آستانه انتخابات امروز در این کشور هشدار دادند که روسیه و ایران سعی دارند میان مردم آمریکا اختلافات و تفرقه ایجاد کنند. این مقام ها در اعلامیه مشترک خود گفتند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، ولی ایران هم امکان دارد تهدید قابل ملاحظه ایجاد کند. جزئیات بیشتر از همکارم.
در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا روسیه و ایران را متهم کردند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلافات ایجاد کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کمالا هریس، معاون رئیس جمهور فعلی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، در انتخابات امروز در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی، پلیس فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفت طرف‌های تأثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند، رای دهندگان را از روند انتخابات می‌ترسانند و می‌خواهند نشان دهند که آمریکایی‌ها به دلیل اختلافات سیاسی در برابر همدیگر از خشونت کار می‌گیرند. اعلامیه افزود که این تلاش ها می تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. اداره های استخباراتی آمریکا از چندین ماه به این سو هشدار می دهند که تلاش های به حمایت حکومت روسیه برای تأثیر گذاری بر انتخابات آمریکا انجام می شود. اداره های امنیتی و استخباراتی آمریکا در اشاره به یک روش از نشر معلومات کاذب می گویند که طرف‌های تأثیرگذار در روسیه در این اواخر یک مقاله تقلبی را نشر کردند که در آن به دروغ ادعا شده بود که مقامات آمریکایی در نظر دارند انتخابات در ایالت‌های کلیدی را با تاکتیک‌های چون پر کردن صندوق‌های رأی و حملات سایبری مهندسی کنند. این مقامات آمریکا افزودند که طرف‌های تأثیرگذار در روسیه در این اواخر یک ویدیوی جعلی را نیز تولید و نشر کردند که در آن یک فرد در یک مصاحبه ادعا می کند که در انتخابات اریزونا از طریق آوردن اوراق رای‌دهی از خارج و دستکاری در لیست های رای دهندگان به نفع کمالا هریس تقلب شده است. وزیر خارجه ایالت اریزونا ادعا در این ویدیو را بی اساس خوانده تکذیب کرده است. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا میگویند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، اما اطراف تاثیرگذار ایرانی هم می توانند تهدید قابل ملاحظه ایجاد کنند. این مقامات میگویند که ارزیابی آنها نشان میدهد که اطراف تاثیرگذار در ایران فعالیت های مخرب سایبری علیه ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ داشتند و ایرانی ها امکان دارد تلاش کنند که برای تحریک رای دهندگان به اعمال خشونت مانند گذشته محتویات دروغین در رسانه ها نشر کنند. حکومت های ایران و روسیه نقش خود در تلاش های نشر معلومات دروغین در جریان انتخابات آمریکا را تکذیب کردند.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس به ارزش خرید سالانه بیش از $1,000,000 زعفران افغانستان را سفارش داده. این اداره گفته که این سفارش به ارتقای جایگاه بازار زعفران افغانستان در سطح جهانی و بهبود معیشت در کشور کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید زعفران به عنوان یک مزیت رقابتی برای افغانستان توجه خریداران بزرگ را در نمایشگاه‌های جهانی به خود جلب کرده است. USAID 4 نوامبر در شبکه X یا تویتر سابق خود نوشته که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس به ارزش خرید سالانه بیشتر از $1,070,000 زعفران افغانستان را سفارش داده است. در ادامه آمده است که این مشتری برای خرید 600 کیلوگرم زعفران افغانستان در سال را سفارش داده که به گفته این اداره به ارتقای جایگاه بازار زعفران افغانستان در سطح جهانی و بهبود اقتصاد در کشور کمک خواهد کرد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا افزوده که حمایت استراتژیک این اداره این دستاورد مهم را در نمایشگاه 2024 پاریس رقم زده است. محمد ابراهیم عادل رئیس اتحادیه زعفرانکاران در ولایت هرات در مورد تاثیرات مثبت سفارش سالانه خرید 600 کیلوگرم زعفران افغانستان به رادیو آزادی گفت
توسط یکی از زعفران ما به نام نگین زعفران کاسته دفتر مرکزی از او به هرات قرارداد صورت گرفته که بالای 6.5 میلیون دلار قرارداد شده که زعفران از دیوگین و از کمپانی‌های زعفران خریداری میشه و مستقیم به او کشور صادر میشه. این قرارداد یک قرارداد بسیار کلانیه که دیاغین زعفران خود به قیمت گرانتر به فروش میرسونن، بازار خوبی برای از اونا مساعد شده نسبت به زی که قبلا این تو قراردادهای کوچک صورت میگرفت زعفران رو دست دیغان میموند. انشالله این قرارداد قراردادیه که قیمت زعفران رو هم بالا میبره، نفع ازی برای دیاغین زعفرانکار افغانستان میرسه.
اما خیرالله دهقان است که مصروف کشت زعفران در ولسوالی غوریان ولایت هرات است. او میگوید که در حال حاضر نرخ فروش زعفران کاهش یافته.
با
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقیقه دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چینید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر. نماینده خاص کانادا برای افغانستان میگوید کانادا، جرمنی و هلند و استرالیا به حکومت طالبان رسما خبر داده که موضوع نقض حقوق بشر، خصوصا نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را میخواهند مطرح بحث کنند و به محکمه بین المللی عدالت راجع کنند. دیوید اسپرول در گفتگو با روزنامه گلوب اند میل که دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در این مورد پاسخ ندادن. آقای اسپرول میگوید که اقدام آنها هنوز هم چند مرحله دیگر پیش رو دارد، ولی میافزاید که اگر پالیسی طالبان در مورد زنان تغییر نکند، آنها قضیه را به محکمه بین المللی عدالت در لاهای راجع خواهند ساخت. در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخابات رئیس جمهور خود رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا روسیه و ایران را متهم می‌کنند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلاف ایجاد کنند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی پلیس فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفته که طرف‌های تاثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی را تولید می‌کنند. اعلامیه افزوده که این تلاش‌ها می‌تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را به دنبال داشته باشد. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان می‌گوید که یک گروه 20 نفری زنان از یک برنامه دوسالگی قابلگی در ولایت دایکندی فارغ شدند. نمایندگی اداره ملل متحد در افغانستان در اعلامیه امروز گفته که این برنامه از سوی UNHCR و موسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن با پشتیبانی اتحادیه اروپا برگزار شده بود. اعلامیه می‌افزاید که این برنامه به هدف مقابله با میزان بالای مرگ و میر مادران و نوزادان سپری شده. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مظنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نارضایتی کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان افغان بر اثر این تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شده. آقای بقایی افزوده که طالبان اخبار به گفته وی بی‌اساس را در این مورد نشر کردند. دو نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفت که این واقعه صبح امروز در یک فابریکه نساجی پس از مشاجره میان یک محافظ امنیتی و این چینی‌ها و تیراندازی محافظ به سوی آنان به وقوع پیوسته. در مورد جزئیات این حمله چیز گفته نشده و اما گفته شده که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. و اینکه حملات هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن 16 نفر شد. ساکنان غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود.
زمانی که او حادثه رو اختار مخیلید.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و با بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا فردا سه‌شنبه 5 نوامبر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در طی دو دهه اخیر ای اولی بار است که موضوع افغانستان در انتخابات آمریکا بسیار کمرنگ به نظر رسید و از امین رو ای پرسش را مطرح کرده که تا چی اندازه حکومت بعدی امریکا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان اهمیت خواهد داشت. نام افغانستان در کمپاین‌های انتخاباتی امسال تنها در زمان یاد شد که حزب جمهوری‌خواه حزب دموکرات را مسئول هرج و مرج در جریان خروج نیروهای امریکایی در ماه آگوست 2021 خواند. در مقابل حزب دموکرات جمهوری خان را مسئول امضای توافقنامه دوحه در 2022 خواند که به خروج نیروهای آمریکایی و برگشت طالبان به قدرت منجر شد. به تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم. میمانای رحم دهی بس دعوت کردیم. محمد عیسی ختمر آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود. اولتر از همه اتمر صاحب سلام به شما. چرا موضوع افغانستان در مبارزات انتخاباتی امسال امریکا در کل کمرنگ بود؟ ای به چی معنا که ایالات متحده دیگر علاقه نداره به حمایت از افغانستان یا چطور؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزی صاحب و تمام کسایی که ما را میشنوند. من این فکر میکنم که سیاست های بزرگی که امریکا او را تعقیب میکنه، یعنی بحران هایی که امروز در جهان موجود است، موضوع افغانستان نه به حاشیه برده. امروز نقاط داغ در جهان شرقی میانه است، جنگ ایران و اسرائیل است و موضوع جنگ اوکراین است. من فکر میکنم باز از این هم موضوع افغانستان یکی از آجنده‌های سیاست های امریکاست. اگر بیادتان باشد چند وقت پیشتر میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکایی یپا گفت که ما اوضاع را در افغانستان از نزدیک مراقبت میکنیم و از تحولات افغانستان خود آگاه میسازیم و همچنین ما میفهمیم که امریکایی ها تا هنوز هم فضای افغانستان به دستشان است و به این ترتیب دیده میشه که هنوز امریکا علاقه مندی خاص به منطقه داره، نه به افغانستان. بر صورت فعلا روابط بین طالبا و امریکایی ها بسیار نزدیک و محکم است. من فکر میکنم امریکایی ها با این که پروژه طالب ساخته و پرداخته خودشان است، خیلی هم مطمئن هستند از انکشافاتی که در افغانستان و اطراف افغانستان در منطقه به زور میرسه. از این خاطر زیاد تشویش ندارن که ایره عنوان بکنن سرخط سیاست های خود. از طرف دیگه مردم امریکا از سیاست های نادرست گذشته حکومت های جمهوری خواه و هم دموکرات ها خیلی آزرده و ناخوش هستن و این قطعه به اصطلاح امروز در انتخابات امریکا دیگه برگ برنده نیست به یک حساب.
تشکر اتمر صاحب، لطفاً امرای ما بمانین. نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی را هم با خود دارم. شیرزی صاحب سلام به شما. همچنان با در نظر داشت وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبا، نامزد کدام حزب برنده انتخابات امریکا شوه به نظر شما که به نفع افغانستان تمام شوه؟ کاملا هاریس از دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوری خواه؟
سپاس. درود و حرمت خدمت خودت خانم نگاه و جناب اتمر صاحب. ببینید، برای موضوع افغانستان مهم نیست که کدام حزب برنده میشه، چون سیاست و بازی که در افغانستان روان است بازیگری هستی از سیاست های بازی های استخباراتی استخباراتی امریکا بوده. رئیس های جمهور هر کسی که بیایه، هر کدام حزبی که اگر در قدرت اینا بیاین، اینا فقط مامور اجرای برنامه استخباراتی امریکاست که او در سیاست خارجی امریکا فقط رئیس های جمهور مجبور و مکلف هستن امور به پیش ببرن. بنابراین تاثیری نداره که کدام حزب و کی رئیس جمهور شود. اگر در خروج و بیشتر در برنامه پشتوی شما گفتم، اگر بایدن بود یا ترامپ می بود، هر کدامی بود، اونم برنامه استخبارات امریکا بود، اجرا شد. افغانستان. و حالی هم هر آن برنامه‌ای که استخبارات امریکا CIA داشته باشه، اونمور هر حزبی که برنده شود مجبور است که اونمور به پیش ببره و اجرا کنه. بنان من فکر نمی کنم که زیاد تاثیر داشته باشه. این که صحبت هایی در کمپاین ها می کردن و ترامپ بایدن مسئول می دانست ملامت می کرد، او فقط یا یکی دیگر هر دو کاندیدا یکی دیگر ملامت می کرد، او حرفایی بود که در کمپاین ها از احساسات مردم امریکا اینا استفاده می کردن. ما فراموش نکنیم یکی طالبا از دید مردم امریکا و دنیاست و یکی طالبا از دید استخبارات امریکا. استخبارات امریکا چنانچه اتبر صاحبم گفت خودشان ساخته و بافتهشان همی طالب بود، همی طالب ترنینگ دارد ترنینگ داده و همی طالب به قدرت رساند، همی طالب در 3 سال در کنترل دارد.
اما شیرزای صاحب فراموش نکنیم که در 2001 زمان که امریکا عمله کرد بر افغانستان باعث سرنگونی دوره اول حکومت طالبا شد. پس بر کدام اساس شما میگن که طالب امریکا ساخت و به حکومت آورد؟
شما ببینید یک بار یک حرف باید بپذیری، مردم افغانستان هم دیگه حالا هر گوشار شدن میفهمن. اگر مجاهدین وقتی که به قدرت رسید، اگر مجاهدین آنچه که امریکا تمایل داشت به خصوص در زمان احمد شاه مسعود و استاد ربانی این دو رهبر جهادی، اگر احمد فرمایشات امریکا را این دو اگر اجرا میکردن، اصلا طالب به وجود نمی آمد. طالب راه را برای آمدن امریکا و برای برنامه امریکا باز کرد.
متمرکز میمانیم روی همین موضوعی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بالای افغانستان فعلی چی تاثیر خواهد گذاشت و حکومت جدیدی که پس از این انتخابات به میان میآید ایجاد میشه، او در قبال افغانستان چی سیاست را در پیش خواهد گرفت. اتمر صاحب، با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه و در اوکراین، چی موارد در افغانستان هنوز هم باقی مانده که میتونه توجه حکومت جدید امریکا پس از انتخابات به خود جلب کنه به نظرتان؟
قسمی که در شورا انتخاباتی ما شنیدیم از کاندیدا، اینا بیشتر هر کدامشان به این تمرکز داشتن که اگر اینا پیروز شوند جنگ اوکراین خاتمه میتن، مشکلاتی که در شرق میانه است ایره حل میکنن و برانای دیگه مثلا تغییری اقلیم است و مسائل دیگه که در جهان است اونا را توجه میکنه برش. ولیکن ایره نباید فراموش بکنیم که افغانستان و یا بهتر بگیم منطقه جزی از بحرانای جهان است. اگر ما بخوایم یا نخواهیم، و یا ای که اگر هر کاندید رئیس جمهور ایره در سیاست های خود مطرح میکنه یا نمیکنه، ولیکن یک نقطه متنازیفی بین کشورهای منطقه و بین جهان، افغانستان و منطقه همونطور حساس هم هست و امریکای ها ایره میگنم که ما توجه خود از افغانستان دور نمی کنیم، بخاطر از این که او شعاری که اینا دارن میگه ما روی متحرکات گروپ های راس افغان متمرکز هستیم و هر زمانی که ما احساس میکنیم که اینا خطر بر ما متوجه میسازه، باز ما قابلیت زیرا داریم که اینا را در محلات خودشان سرکوب کنیم. بر صورت تغییرات ما زیاد نمیبینم، ولی احتمال بسیار کم موجود است که اگر جمهوری خواب ببره، مثلا آقای ترامپ اگر این انتخابات رو ببره، قسمی که خودش گفته که اگر ای از شعار انتخاباتی دور نباشه، دیگه اینا گفتن که روز اول انتخابات، یعنی روز اول پیروزی، ما از اون کسایی که اونا در خروج جولانه که اساکر امریکایی از افغانستان برآمدن متهم هستن اونا رو میگم که استعفای خود اینا سر میز ما بانن. و از این نزی چند بار دیگه هم آقای ترامپ همیتو اظهار نموده که در مورد افغانستان به توجه نخواد بود. ولی نباید فراموش بکنیم که مثل که آقای شیرزاد گفت که سیاست ها یا پالیسی های که ساخته میشه این رئیس جمهور امریکا نمیسازه، بلکه در عقب رئیس جمهوری امریکا، در عقب سیاست های امریکا امون کمیته های است.
بله.
یا به اصطلاح دستگاه های است که اینا معمولا ارتباط استخباراتی دارن و اونا این پالیسی ها را می سازن.
و شیرزای صاحب، حکومت جدیدی که قرار است پس از انتخابات در امریکا روی کار بیاید، سیاستش در قبال حکومت طالبان در افغانستان چی خواهد بود؟ خب شما گفتین که او اما سیاست و پالیسی های استخبارات به پیش میبره، آیا به می منوال ادامه خواهد داشت یا چیز تغییرات را ما متوقع باشیم؟
ببینین، از چند ماه، از تقریبا از دو ماه به این طرف، یک دغدغه هایی را از خلیلزاد و یک تعداد سران امریکا و در مطبوعات میشنویم که مهمتر همی که شش ماه مهلت دادن برای طالبا به خاطر به محکمه کشاندن از اینا. من تذکر میتونم یک بار دیگه که این شش ماه اونمو شش ماه است که امریکا از گپای داخلی خود خارج میشه. ممکن برنامه‌ای داشته باشه، اما من فکر میکنم که در افغانستان همه چیز مطابق میل استخبارات امریکا با پیش میره. دیگه این 23 گروه توریستی و طالبا همه دار و ندار افغانستانه که به تاراج میبرن، اینا بر امریکا مهم نیست، همه در کنترل امریکاست. اینا کدام پای کجی خلاف منافع امریکا ندارن، اینا کاملا در اختیار امریکا مطابق میل امریکا پیش میرن. به مو خاطر امریکا هم پولشان هفتوار منظم روان میکنه، هم در قبالشان خاموش است. اونجا که باید مکاتب و دانشگاه برای دخترها بسته است و زنها در خانه زندان موندن و اقوام مردم افغانستان سیل از مهاجرت ها دار از آرا پریشانی داره، برای امریکا دیگه این موضوعات مهم نیست. تا زمان مهم نیست که این گروه ها و این حرکت ها خلاف میل امریکا نباشه. هرگاه خلاف میل امریکا اینا کدام کار را کردن، شما باید داشته باشین که اینمی موضوع حقوق بشر و بسته ماندن مکاتب اینا بهانه میگیرن دوباره یا میان به افغانستان یا تغییر نظام
حکومت...
میدن به افغانستان.
بله، اما مقام های امریکا بار بار گفتن که یکی از دلایلی که حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده امی عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زن و دخترها در افغانستان است.
خب این یک ترفند استخباراتی است به نظر من. این موضوع بستماندن مکاتب دخترها و نقض حقوق بشر بهانه موندن برای آینده، برای آینده که هر زمانی که نمی گروه خلاف میل امریکا حرکت کنه باز اینمی بهانه را استفاده کنه، اینمی به مثابه یک کد استخباراتی استفاده میشه و همواره گفته میشه. در حالی که امریکا به خوبی میفهمد، شما تماما کشورهای دنیا را ببینید، در یک کشور در یک جای دنیا شما نمیشنوین که در اونجا مکاتب برای دخترها بسته کرده باشن. در اونجا مردم به این شکل اقوام از قدرت دور نگاه کنن و به این وحشتی که در افغانستان روان است در روی دنیا در هیچ کشور نیست. اگر منافع امریکا ایجاب کنه فردا اقدام میکنه، چون منافع امریکا ایجاب نمیکنه همه موضوعات نایده گرفته مونه، پولم روان میکنه، حتی لابی میشه، سخنگویاشون، حتی نماینده ویژه که برای زنات این کده همشون خاموش هستن.
تشکر شیرزای صاحب. با اتمر صاحب گفته میشه که هنوز هم گروه های مسلح تون رو مثل داعش یا تحریک طالبای پاکستان یا گروه تروریستی مثل شبکه القاعده در افغانستان تحت حاکمیت طالبا حضور دارن و فعالیت میکنن، آیا پس از انتخابات حکومت جدید امریکا علاقمند سرکوب گروه ها خواهد بود؟ اما طور که در 2001 بخاطر از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد.
خب اینطور تصور میشه که خود طالبا در قسمت با امریکایا به توافق رسیدن که امریکایا میتونن این گروه ها را زیر نظر خود داشته باشن و با مو اساس هم هست که اینا از فضای افغانستان، مثلا در فضای افغانستان نیروهای امریکایی یا طیاره بی پیلوت امریکایی گشت گذار میکنن و خود طالبان به اعتراف کردن و حتی در قسمت امی اعتراض هم ندارن. اگر این خلاف میل طالبا این فضا افغانستان شمار می شد، با طالبا در مجامع بین المللی صدای خود بلند می کردن، حتی در کنفرانس های منطقوی صدا را باید بلند می کردن که نکردن. بر صورت امریکایی ها خو در دو طرف ماده خود امریکا است. از یک طرف اینمی گروپ های دهشت افغان از قبیله داعش و دیگه گروپ هایی که گفته میشه، اما لوجستیک و امکانات و تجهیزات از طرف خود امریکا ها برشان داده میشه. و شما میبینین که خود طالب ها میرن که بیرون از مرز افغانستان در پاکستان تریننگ میشه و تجهیز میشه و به افغانستان فرستاده میشن. و هدف از اینا هم کشورهایی است که اونا منافعشان با منافع امریکا در تضاد است. مثلا بیشترین حملات داعش شما میبینید طرف ایران، آسیای میانه، روسیه و ایجا هست یا داخل افغانستان است. و اما عملیات داعش ما فعلا در پاکستان و یا در
کشورا دیده نمید. بله، اما اتمر صاحب، در گزارش پنتاگون که سال گذشته نشر شد، یکی از نگرانی ها عملات داعش بود که گفته بود حتی خطرش به این میره که عملات فرامرزی را انجام بتن کنه. یک شو در روسیه دیدیم، یک شو در ایران هم شاهدش بودیم. شما پس میگن که پنتاگون این نگرانی را که ابراز کرده، این نگرانی متوجه خود امریکا نیست؟
هدف ماییست که یعنی این در سیاست های خارجی خود امریکا اینا ای تو ادامه میکنن که اینا ضد اینمی گروپا عمل میکنن یا به اصطلاح مخالف تحرکات اینمی گروپا در منطقه است، در حالی که استراتژی استخباراتی خود امریکا نشان میده که اینا همی گروپا را پشتیبانی میکنن و این مربوط میشه به استراتژی های طویل مدت امریکا در منطقه. امریکا در منطقه یادتان باشه که در پای بیسوب تی منطقه است، مثل شرق میانه. اینا چطور دیدن که حکومت های بسیار استوار و قوی عراق و سوریه و لیبیا و تونس اینا را به سواد ساختن برای گرفتن منافع خود و مکارم کردن. این دوست در لیبیا مسلط هستن، در سوریه مسلط هستن، در عراق مسلط هستن و با این ترتیب میبینیم این مرحله دویش در این منطقه است و این منطقه به کمک استخبارات پاکستان که یک کشور بسیار نزدیک و استراتژی مشترکی که با امریکا داره پاکستان است. و اینا آل اینمی گروپ ها را از کجا کجای دیگه از کشورهای عربی، از خود پاکستان، از منطقه آوردن در افغانستان را جای به جای کردن. این گپ من نیست، شما از بعضی از رسانه ها مستندات را اگر مطالعه بکنین ببینین نشان میده که منظم که در زمین گروپ ها کار میشه. بر از اینا بارک های نظامی ساخته میشه، تریننگ های زینا ادامه داره، موقعیت های بسیار حساس در اختیار زینا قرار میگیرن و آمادگی میگیرن به یک جهش دیگه که به طرف آسیا میانه، کشورهای آسیا میانه باشه.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزه صاحب، اینجا تنها بحث در رابطه به امریکا یا سیاستش در قبال افغانستان نیست، متحدان امریکا هم است، مثل که دیدیم در 2001 زمانی که امریکا بالای افغانستان حمله کرد و باعث فروپاشی رژیم اول طالبا شد، در اون زمان هم کشورهای متعدد در قالب ناتو در افغانستان سرازیر شدن و اینا حدود 20 سال در افغانستان سپری کردن. چی فکر میکنین که کدام موارد، ما باز همه میره میخواییم بگویم چون اکنون در تتر خبرها دیگر افغانستان نیست، همه عنوانهای خبرها، عنوانهای اخبار اوکراین است، شرق میانه است، به خاطر از اینکه افغانستان بتونه جلب توجه کنه دوباره به جلب یعنی جهانیان به طرف خود توجهشان جلب کنه، کدام موارد باید در نظر گرفته شوه؟
ببینید، شما از شرکای امریکا گفتین به مثال ناتو، شرکای امریکا را بعد از قرمی 3 سال ما شما دیدیم وقتی که امریکا طالبان را به رسمیت نشناخت، یک کشوری عضو ناتو اینا را به رسمیت نشناخت. و اینما تو تمام کشورهای عضو ناتو به یک شکل حتی دعوت کردند، سران طالب رفتن کنفرانس ها گرفتن، به شکل لوبی کردن و اونمو خاموشی که امریکا داشت، اینمی شرکای امریکا هم که در چوکات ناتوس یا خارج ناتوس اینا هم خاموش بودن. حتی کشورهای منطقه از حراس یا روابطی که با امریکا دارن منتظر موندن که امریکا چی میکنه. بنان نشان میده که همه در رکابی امریکا روان هستن، همه از واقعیت ها میفهمه که امریکا چی برنامه داره و روابط یا وابستگی هایی که دارن نمیتونن اما... تا خلاف امریکا هم
اما شیرزای صاحب، امین موضوع حقوق بشری که فعلا در افغانستان نگران کننده هم خوانده شده، این نمیتونه که توجه حکومت جدید در امریکا و همچنان جهانیان جلب کنه؟ ای خو یک موضوع مهم است.
شما ببینید در 3 سال این مشکل بسیار کلان بود. این مشکل عظیمی کشورهای همسایه ما، سازمان کنفرانس اسلامی و دور و نزدیک، همگی میفهمن که این نقض سری حقوق بشر بود در افغانستان. اما چرا هیچ کس حرکت نکرد؟ هیچ کس صدا بلند نکرد؟ میگن، انتقاد میکنن، صحبت میکنن، پیشنهاد میکنن، اما کار عملی نمیکنن. در کنار از این کار عملی نمیکنن، حتی به نام به خاطر رفع نگرانی‌های خود یا داشتن یک روابط حتی خارج از دستگاه دیپلماسی یا قوانین بین المللی کمک های بشر دوستانه ارسال میکنن. دیپلمات ها به یک شکل که اصلا دیپلمات نیست، یک تعداد کارمند استخباراتی کشور ها به نام دیپلمات در کابل به حضور داره، با طالب ها روابط گرفتن. این خود نشان دهنده یک بازی بزرگ است. این خود نشانی از این است که فقط همه دیگه افغانستان در اختیار امریکاست و امریکا همه چیز میتونه کنترل کنه و دقیق هم است. شما ببینید در 3 سال
بله،
ارزش دلار رو ببینید به چی شکل است. در دوران جمهوریت با داشتن تمام متخصصین اقتصادی چنین یک ظرفیت وجود نداشت. این آیا طالب کنترل میکنه یا استخبارات ها؟ مامورین استخبارات از افغانستان کنترل
تشکر شیرزاد.
شما از حسل و مهمات در دوران جمهوریت از اردوی ملی و قوت های نظامی رو ببینین و امکانات که حال برای طالب از هیره بیاین مقایسته کنین. امتیازاتشان از ده ها مرتبه بالاتر از حالت است که در جمهوریت یک حکومت قانونی بود که قانون اساسی بود. اما خاموشی و
تشکر.
این موضوع نشان میده که در افغانستان یک بازی بزرگ روان است.
تشکر شیرزاد. اتمر صاحب، شیرزای صاحب پرداختن به ای که طالبا از طرف امریکا حمایت میشن و سیاستشان همچنان ادامه خواهد داشت. اینجا بس مردم در افغانستان، شهروندان که در افغانستان محدودیت های روزافزون طالبا را تجربه میکنن، بس از اونا چیگونه است به نظرتان؟ آیا ای بس که حقوق بشری است، محدودیت هایی، میتونه که توجه حکومت جدید پس از انتخابات امریکا را به خود جلب کنه؟
متاسفانه مردم افغانستان قربانی هستند، چون افغانستان با تاسف که نتانست از امو امکاناتی که یک مدت به دسترسش بود از استفاده بکنه و به طرف یک حکومت ملی بره و اون نهادهایی که او بتانه سبب استحکام دولت افغانستان شوه، او را به دست نتانست بیاره. و چون این روز هم افغانستان از نظر سیاسی و از نظر دیپلماسی در منطقه هیچ از او توانمندی هایی که لازم است برخوردار نیست، دیگه اینا قربانی هستن. امریکا و متحدینش وقتی میبینه که هیچ کسی و یا هیچ نهاد نیست که امی موارد را که نظام طالبا بالای مردم ای را می قبولانه از او دفاع بکنه و یا او را یک پروسه بازدارندگی داشته باشه، در او حالت است که امریکا بیفابه، دنیا بیفابه ای را که در افغانستان قوت و یا قدرت نیست که از سیاست های از اینا یا انتقاد بکنه و یا ای را محکوم بسازه. و توی که خود امریکا یا امروز میبینین که در دنیا چی حالت روان است. امروز
بله،
حالت غزه بدتر از افغانستان است، حالت قمیانه بدتر از افغانستان است.
تشکر از مرسای. سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. در این بس محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی، مرا همراهی کردن. تشکر میکنم از میمانای خود و تشکر و سپاس فراوان از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این دم همراه ما بودین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم همراه ما بمانین.
زمانی که من میبینم برادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بیتونم در نیه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درست تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.